بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
فحین اذن نقول اما متفق علیه من کفایت تخلیه فی تحقق القبر فی غیر المنقول، این اريد بالقبض ما هو فعل البایه بالنسبه الى المبی و هو جمیع ما یتوقف علیه من طرفه وصوله الى المشتری و یعبر عنه مسامحتن بالاقباض و التسلیم و هو الذی یحکمون بوجوبه على البایه و الغاصب و الراهن فی الجمله و یفسرونه بالتخلیه التي هي فعل البایه فقد عرفت انه ليس قبضا حقيقيا حتى في غير المنقول و این فسرت برفع جمیع الموانع و اذن المشتری في التصرف. موضوع بحث ما در بیان ماهیت قبض، در ماهیت قبض و در تعریف قبض 8 قول داشتیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند قبض فعلی است قائم با قابض، با قابض قائمه و قابض هم همین مشتریه. قبض حقیقتاً قائم با مشتریه. این که قبض حقیقتاً قائم با مشتریه، این احکامی که مترتب بشه، متعلق بشه به عنوان قبض بماه و فعل المشتری، این احکام با فعل بایه، اون چیزی که فعل بایه، مثلا تخلیه مبی، امروز تخلیه مبی را معنا میکنیم، تخلیه یعنی همه موانع وصول مبی بر مشتری را رفع بکند و به مشتری اذن در تصرف بدهد، این تخلیه است. اون قبضی که موضوع برای احکامه، احکامی که مترتب به قبض، بما هو قائم بالمشتری و بما هو فعل المشتری، این قبض با تخلیه که فعل بایعه، این محقق نمیشه. اون احکامی که رو قبض مشتری متعلقن، اون احکام با تخلیه بایع، چون موضوع محقق نشده، موضوع برای مثلا حرمتی بیع قبل القبض یا کراهت بیع قبل القبض، که حرمت و کراهت متعلق به بیع قبل از قبض مشتریه، با تخلیه بایه که این حرمت یا کراهت رفع نمیشه. رفع حرمت و کراهت وقتی است که قبض مشتری محقق بشه، اون قبضی که قائم با مشتریه، اون قبضی که فعل مشتریه. خب در یکی از اقوالی که در رابطه با بیان ماهیت قبض خوندیم، گفتن اتفاقی است در غیر منقول، اتفاقی است قبض همین تخلیه است. قول اول در منقول هم که منتسب به محقق در شرایع بود، ایشون فرمودن در منقول هم قبض چیه؟ با چی محقق میشه؟ ماهیت قبض چیه؟ همین تخلیه، تخلیه ایده. پس این عبارت که در ما بین علما اتفاقیه، میگن تخلیه در تحقق قبض در غیر منقول کافیه، در غیر منقول در تحقق قبض تخلیه کافیه. اگر مرادشون از قبض که تخلیه مسلم فعل بایعه، رفع موانع فعل بایعه، فعل بایع در قبض کافیه، اگر مرادشون از قبض اون چیزیست که فعل بایع نسبت به مبی، مرادشون از قبض اون چیزیست که در وصول مبی الی المشتری هر مقدماتی که لازمه بایع اون مقدمات را فراهم بکند. مراد از قبض فعل بایع. فعل بایع چیه؟ فعل بایع جمیع اون چیزایی که وصول مبی بر مشتری متوقف بر وجود اونهاست، همه اونها را بایع فراهم بکنه. و دیروزم خوندیم تارتن مسامحتن از این فعل بایع اقباز تعریف میکنم، ولی تعبیر میارم، میگن اقباز بر بایع واجبه، در حالتی که دیروز هم از کردم اقباز بدون قبض مشتری آیا محقق میشه؟ ولی تا مشتری قبض نکنه اقباز واقع میشه. اقباز و قبض از مقوله دیروز از کردم چیه؟ ایجاد و وجوده. تا وجودی نباشه ایجاد معقول نیست، ایجادی نباشه وجودی معقول نیست. اینا کنه متضایف هم، نظیر ابوت و بنوت نسبت به یکی، بنوت نسبت به یکی چیه؟ ابوت قائم با شخصین به یک اعتبار، ابوت به یک اعتبار بنوت. پس تخلیه که فعل بایعه ادو مسامحتن اقباز تعبیر میارن، یا تجمدی به طور که دیروزم عرض کردم تسلیم تعبیر میارن. تسلیم تا مشتری قبول نکنه عنوان تسلیم صادق نیست. خب این بدیهیه. برگردیم به اصل مطلب. میگن تخلیه در قبض کافیه، مرادشون از قبض اگر فعل بایعه که این فعل بر بایع و بر راهن واجبه و بر غاصب این فعل واجبه، یعنی اقباض و رد عین مغصوبه بر غاصب واجبه، تسلیم عین مبیعه بر بایع واجبه، تسلیم عین مرهونه بر راهن واجبه، راهن باید عین مرهونه را به مرتهن تسلیم بکنه. همه اینها افعال بایع راهن غاصبه. تجوان بودی؟ و تفسیرم میکنن میگن مرادتین تخلیه است، یعنی غاصب باید همه موانع وصول عین مغصوبه را به مالک اصلی باید رفع بکنه، جمیع مقدماتی که وصول عین مغصوبه بر مالک اصلی متوقف بر مقدمات غاصب باید بر او واجبه، همه اون مقدمات را چکار بکند؟ تأمین بکند، فراهم بکند. فی الجمله را هم دیروز کاملا توضیح دادم. برگردیم به اصل مطلب. این که میگن تخلیه در غیر منقول در تحقق قبض کافیه، اگه مقصودشون از قبض فعل بایعه، این قبض حقیقی نیست. ما دیروز گفتیم قبض حقیقی قائم با کیه؟ قائم با مشتریه. قبض حقیقی فعل مشتریه، البته فعل مشتری بعد از فعل بایعه، اون کلمه بعد حالا در نوبش عرض میکنم در عبارت مرحوم شیخ هست که قبض فعل مشتری است بعد از فعل بایعه. بعد از فعل بایعه یعنی بعد از اقباض او قبضه. این بعدیت، بعدیت رتبیه نه بعدیت زمانی. از نظر زمان قبض اقباض در زمان واحد واقع میشه، اون وقت اقباض صادق است که قبض باشه، اون وقت قبض صادق است که اقباض باشه. این کلمه بعد که در عبارت مرحوم شیخ است بعد از دو سه خط میاد، مراد از بعد اینجا بعدی چیه؟ بعدی رتبیه. اقباض که امنه فعل بایه از نظر رتبه مقدم بر فعلی چیه؟ فعلی مشتریه. ایجاد وجود، ایجاد رتبتا مقدم بر وجوده، اما از نظری تحقق زمانی ایجاد وجود در زمان واحد، در آن واحد ایجاد وجود با هم واقع میشن. عرض کردم چون از اموری متضایف هست، نظیر بنوت و عبوت. اگر ما بگیم در بنوت و عبوت، مرتبه عبوت مقدم بر مرتبه بنوت، اما از نظری حصول این دو عنوان از نظر زمان یکی. خب پس اینا که میگن اتفاقی است در تحقق قبل تخلیه کافیه، اینا ما خوندیم دیروز. این قبض حقیقی نیست، حتی در غیر منقول. چون دیروز گفتیم که قبض حقیقی فعل قابضه و فعل مشتریه، مشتری کاری را در اینجا انجام نداد. خب گرچه تخلیه را به رفع جمیع موانع تفسیر بکنه، گرچه تخلیه را با اذن در تصرف تفسیر بکنم، بگم تخلیه رفع همه موانع و اذن مشتری در تصرف، معدالی قبضی که قائم با مشتریه این واقع نشده، واقع نشده باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشد که اون احکامی که رفته رو قبض قائم با مشتری، رو قبض ترجمه بودید که فعل مشتریه، اون احکام با تخلیه بایه اون احکام مترتب نمیشه. بلی این تخلیه که فعل بایه، اون احکامی که رفته روی فعل بایه، اون احکامی که رفته روی فعل بایه، مثلا یکی از اون احکام چیه؟ میگم در صحت بی قدرت بر تسلیم معتبره، تسلیم فعل بایه، بایه باید به این فعل قدرت داشته باشه، قدرت بر تسلیم معتبره، این قدرت بر تسلیم شرط صحت بیعه. در اینجا فعل مشتری دخالت نداره، بایه که قادر مبی را یه وقتی تحویل مشتری بدهد، میتوند تخلیه بکند، موانع را رد بکند، این شرط صحت بیعه، این مربوط به فعل مشتری نیست. پس با فعل بایه که عبارت از قدرت بر تسلیم یا مثلا اقبال بر بایه واجبه، تسلیم بر بایه واجبه، اون احکامی که مترتب است رو عنوان تخلیه، رو عنوان فعل بایه، بلی با تخلیه اون احکام مترتب میشه، چون تخلیه فعل بایه، فرض منه که فعل بایه موضوع برای احکامه. حالا میگیم کدوم احکام بله مترتب بر فعل بایه، کدوم احکام مترتب بر فعل مشتری است، یعنی کدوم احکام مترتب بر اقباض، مراد از اقباض هم که میخونیم همش مقصود از اقباض سیه تخلیه است، چون اقباض بدون قبض، بدون فعل مشتری واقع نمیشه. خب بعدیشو میفرمایم تخلیه قبض حقیقی که قائم با مشتری باشه نیست، بلکه تحقیق قویان است که ان القبض مطلقا هو استیلاء المشتری علی، قبض مطلقا استیلاء مشتریه. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی چی در منقول چی در غیر منقول، حتی اتفاقی است در غیر منقول تخلیه کافی است در قبض، ما میخوام بگیم در غیر منقول هم قبضی که فعل مشتری است تحقق او، ماهیت او با چی محقق میشه؟ با استیلای مشتری. اون استیلایی که معنای ید با اون محقق میشه، معنای ید با اون محقق، یتحقق به الید، ید اشاره به چیه؟ یتحقق به الید یعنی چی؟ با این استیلا ید این قابض محقق میشه، علل ید ما اخذت شاملش میشه. تا استیلا نداشته باشه مشمول علل ید نیست. حتما مدید اون استیلایی که یتحقق به الید، با اون استیلا ید و زیلید صادقه، میگن این شخص زیلیده، در دست اینه، تسلط کامل استیلا دارد بر این مال، ید با اون محقق میشه و غصب هم با چه محقق میشه؟ با استیلا. پس حقیقت قبض استیلاست، نه حقیقت قبض نمیدانم تخلیه بایه، حقیقت قبض نمیدانم چی و چی، توجه فرمودید؟ بلی نقل مکانه و امثال اینها. بلی بعدم با نعم مرحوم شیخ نه همین مطلبی که عرض کرده بودم تکرار میکنه، نه یترتب علا ذالک المعنى الاول، مترتب میشه بر قبض به معنای اول. قبض به معنای اول به چه معناست؟ گفتیم مرادت قبض فعل بایع باشه، تخلیه باشه، مقدمات وصول مبی را فراهم کردن باشه. قبض به معنای اول که تخلیه است مترتب میشه بر قبض به معنای اول. چی مترتب میشه؟ اون احکامی که مترتب بر اقباض بایع، میگن یجب علی البایع اقباض المبی. بعدم توضیح میدم اقباض که میگن کنایت مجازن از تخلیه اقباض تعبیر میاره، نه که امروز خوندیم گفتیم و یعبر عنه مسامحتن بالاقباض، مسامحتن از تخلیه تعبیر اقباض میکنن. اقباض در بایه واجبه، بله با همین تخلیه بایه واجب خودش انجام داده، بر بایه واجب بود تخلیه، تخلیه را انجام داد، واجبش انجام داد. این احکامی که برای مترتبه. خب پس آقایانی که میخوان مثلا در یک مسئله فقهی در همین مسئله ایرهار نظر بکنن، سزاوار این است که اینا باید برن سراغ اون ادله که دلالت بر احکام قبض میکنه، باید برن سراغ اون ادله ببینن کدوم حکم از احکامی که در باب قبض در رابطه با قبض داریم، کدوم حکم مترتب بر قبضی است که فعل مشتریه و کدام حکم در رابطه با قبض مترتب بر قبض است که فعل بایعه، یعنی تخلیه. قبض فعل بایعه به معنای اقباض، اقباض هم یک مسامحه، یعنی تعبیر مسامحه از تخلیه است. بعد برن سراغ احکام ببینن کدام حکم مترتب بر قبض فعل مشتری است و کدام حکم مترتب بر قبضی که فعل بایعه. ببینیم آیا اون حکمی که مترتبی بر قبض به عنوان فعل مشتریه تخلیه که فعل بایه در او کافیه حتی در غیر منقول. مرحوم شیخ یه مثال میزنه، مثلا به طوری که نخونده در هیبه در حصول ملکیت قبض متهم عین موهوبه را شرطه. هیبه برای متهم که ملکیت میاره؟ وقتی که قبض بشه. رهن کی صحیح میشه یا کی لازم میشه؟ وقتی که قبض بشه، قبض متهم. خب اگر ما فرض بکنیم اون ادله که دلالت میکنه میگه قبض در هیبه معتبره، قبض در هیبه شرطه، مادامی که قبض نشده هیبه درست نیست، خب این دلالت میکند قبض معتبره، یعنی حیازت متهم. حیازت به معنای اخذه، یعنی اخذ متهم شرط صحتی بس. حالا که اخذ متهم شرط صحتی بس، ترجمه میدید در همین قبض متهم تخلیه واهب های کافیه ولو در غیر منقول. مثلا فرض کنید مالکی باغی را به کسی هبه کرده، باغ از اموال غیر منقول است، همه میگن در قبض، در قبض غیر منقول، به طور که اتفاقی است تخلیتی کافیه، یعنی هر جا قبض شرطه در غیر منقول تخلیه کافیه. اون دلیلی که میگه در صحت هبه در حصول ملکیت در هبه قبض متهم معتبره، آیا با تخلیه بایه، بایه هبه کرد، عقدشا خوند، در باغ و قفل و کلیدشا برداشت و دستگاهشا برداشت و موانع رفت کرد و رفت، آیا با او قبض متهم صادق متهم قبض کرد و فعلی که متهم باید انجام بدهد انجام داده؟ بلی؟ نه، مسلم میگید نه. پس تخلیه که فعلی شخص دیگری است، تخلیه که فعلی بایع در مانندی یا تخلیه که فعلی واهب در مانندی، عبارت هم غلطه، التی من فعل المواهب میمش زایده، التی من فعل الواهب مواهب نیست، که این تخلیه که فعلی هبه کننده است درج به قبض متعیب شرطه. اگه ما از دلیل استفاده کردیم این حکم رفته رو قبض متعیب، این حکم رفته رو عنوان قبض که فعل متعیبه، مسلم تخلیه که فعل واهبه کافی در قبض نیست. یا مثلا فرض کنید در وقف بنابراین که اقباض واجبه، منتها مراتب میگم در وقف عام، بلی قبض به مسلمی یه مسلمان بیاد در وقف مسجد در اونجا نماز بخوند و بلی واقف صیغه وقف مسجد را بخوند و به اختیار مسلمین یکی بیاد در اونجا نماز بخونه با این وقف، بنابراین که قبض ولو تصرف و تسلط و استیلاء یک مسلمان شرطه. حالا کسی مسجدی را وقف کرده، بنابراین که در صحت وقت بگیم چی معتبره؟ قبض معتبره. قبضم با تصرف یک مسلمان بیاد در اینجا نماز بخونه، مثلا در وقت قبرستان عمومی، مثلا دفن یک میت معتبره، فرضاً که استیلاء محقق بشه، قبض محقق بشه. حالا کسی یه مسجدی را ساخته، به عنوان مسجد ساخته، ولو هنوز یک نفر ولو این تخلیه کرده، دیگه رفعیت کرده، در مسجد را شب روز باز گذاشته و رفته پی کارش، ولی احدی نیامده در اینجا نماز بخونه، بنابراین که قبض مسلمی شرطه، آیا تخلیه واقف کافیست در تحقق قبض مسلمی؟ نه، تخلیه فعلوست. اون چی که از ادله ما استفاده می کنیم قبض موقوف علیهم شرطه، قبضی که با موقوف علیهم قائم باشه، قبضی که با متهم قائم باشه، درمانن قبضی که با مشتری قائم باشه. پس بنابراین تخلیه کافی نیست. اون وقت بریم سراغی قول هشتم که دیروز خوندیم. قول هشتم در رابطه با قبض، قول هشتم چی بود؟ قول شهید بود. ایشون قائل به تفصیل شده بود ما بین دو حکم، گفت تخلیه بایه ولو هنوز مشتری مستولی نشده. تخلیه بایه در رفع زمان کافیه، اما تخلیه بایه در رفع نهی از بیع قبل از قبض کافی نیست. یعنی بایه تخلیه کرده ولی مشتری مستولی نشده، اگه بخواد بفروشد بیع قبل از قبض صادق است و منهی. اما اینکه اتلف و فیده مثلا قبل قبضه من مال بایه، ندیگه این صادق نیست، با تخلیه قبض محقق شده نسبت به رفع زمان. این تفصیل مرحوم شهید هیچ وجهی نداره مگر اینکه اینطور بگیم، بگیم در نظر مرحوم شهید در رفع زمان فعل بایه معتبره. تلف حالا میگه ما فعل بایع معتبر، یعنی در رفع زمان فعل بایع و در بقای زمان عدم صدور فعل بایع معتبره. یعنی بایع فعل بایع دیگه خیلی مکرر شده است، تخلیه است. بگیم در رفع زمان تخلیه کافیه. چطور؟ رفع زمان رفته رو اقباض بایع، با اقباض بایع ضمانت از بایع مرتفع میشه. موضوع برای رفع زمان اقبازه، اما موضوع برای نهی از بیع قبل از قبض، موضوع برای نهی چیه؟ قبض مشتریه. این تفصیل غیر از این امکان نداره. اگه ما بگیم مراد از قبض قبض مشتریه، تخلیه نه در رفع زمان کافیست و نه در رفع نهی، مگر اینکه نظر مرحوم شهید به این بود است که بگیم در رفع زمان اعتبار به اقباضه که فعل بایعه و در نهی از بیع قبل از قبض اعتبار به قبض مشتریه. نظرش اینه. بعدیش رو میفرماد و کیفکان، حالا نظر مرحوم شهید در این تفصیل چی بوده؟ ما باید ادله احکام قبض را، روایات احکام قبض را ما باید مراعات بکنیم. ببینیم احکام قبض آی توجه مدید، آیا مال قبض فعل بایع یا احکام رفته رو قبض فعل مشتری؟ یکی از این احکام رفع زمانه. یکی یکی بررسی بکنیم. رفع زمان یعنی بل قبضی ینتقل الزمان من البایع الى القابض، ما دامی که خیار نداشته باشه. ببینیم آیا این رفع زمان که متعلق به موضوع قبضه، آیا قبض به معنای اول به معنای تخلیه است، یعنی با تخلیه زمان از بایع مرتفع میشه، یا مراد از قبض فعل مشتریه؟ نه اینکه ادله زمان خونده اید، دو روایته. یکی روایت ندوی، تلف المبی قبل قبضه من مال بایه. اگر مدرک ما در ضامن بودن بایه به مبی و رفع زمان به قبض مشتری، اگر دلیل ما این روایت ندوی است، تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، در اینجا ضمانت بایه رو قبض مشتری، قبل از قبض مشتری به تلف مبی بایه ضامنه، بعد از قبض مشتری به تلف مبی بایه ضامن نیست، مگر ادله خیار را بیارید، از تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب اگر مدرک رفع زمان این روایت نبوی باشه، در اینجا ما میدونیم بگیم رفع زمان رفته رو موضوع قبض بماه و فعل المشتری، قبض بماه و قائمون بالمشتری. اما مدرک زمان اون روایت عقبت ابن خالد باشد که قبلا خوندیم، که تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، کسی نی خریده بود، مثلا دسته ها چند دسته، هزار دسته یا چند دسته نی خریده بود، شب آتش گرفته بود، سوخته بود، حضرت فرمود تلفش به عهده بایه، حتی یوق به ولمتا و یخرج همین بیته. اگر مدرک زمان بایه به تلف مبی قبل از قبض، مدرک و مستند ما این روایت شریفه عقبت ابن خالد باشه، بایه ضامن مبیعه، حتی یقبض المتاع و یخرج من بیته، تا اون زمانی که متاع را مبی را اقباض بکند و از خانش مبی را اخراج بکنه. اگه مدرک ما این باشه، ضمانت بایه رفع زمان مترتب بر فعل بایه یا فعل مشتریه؟ فعل بایه، حتی یقبض المتاع، اقباض فعل بایه. البته باید فراموش نکنه اقباض بدون قبض نمیشه، در مراد از اقباض همین تخلیه است. حتی یقبض المتاع یعنی تخلیه بکند، موانع را از تحویل گرفتن مشتری رفع بکند. همه اگر مدرک ما این روایته، در اینجا اعتبار به فعل بایه حتی یقبض المتاع. اگر مدرک ما در ضمانت بایه نسبت به تلف مبی، مدرک ما تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، قبل قبضه یعنی قبض مشتری، در اینجا رفع زمان رفته رو قبض مشتری، در روایت عقبه رفع زمان رفته رو اقباض بایه، یعنی بایه مبی را اقباض بکنه. خب پس در این صورت احتمال است که حکم منوط به تخلیه باشه، چون اقباض بایه فعل بایه بدون دخالت فعل مشتری همین تخلیه است. تذکر مدید حکم رفع زمان رفته روی چی؟ حتی یقبض، یعنی تخلیه بکنه. این که تمام شد، این دو تا روایت با هم چی میشه؟ متعارض میشه. او میگه مادامی که مشتری قبض نکرده بایه ضامنه ولو بایه تخلیه کرده باشه. روایت ثانی عقبه میگه که بایه که تخلیه کرد اقبال کرد، بایه دیگه ضامن مبی نیست ولو مشتری قبض نکرده باشه. قهرن روایت نبوی با روایت عقبه ابن خالد میشن چی؟ متعارض. در یک مورد با هم گلاویز میشن، تنافی پیدا میشه. مورد این است که بایه تخلیه کرده ولی هنوز به مشتری نرسیده. بله بایه تخلیه کرده به مشتری رسیده، در اینجا هر دو میگن بایه دیگه ضامن نیست. در موردی که بایه تخلیه کرده اقباض کرده ولی مشتری هنوز قبض نکرده، طبق روایت عقبه بایه ضامن نیست ولی بنا به مدلول تلف المبی قبل قبضه بایه ضامنه، باید علاج بکنیم، تعارض را از ما بین دو روایت رد بکنیم. خب حالا کارای داره آخه، یقینی نیست قضیه که اقباض مراد از یک حالا ببینید احتمال نه قطعی. پس ما باید رفی تعارض بکنیم. رفی تعارض بکنیم به چی؟ رفی تعارض به این است که ممکنه در روایت نبوی تصرف بکنیم، روایت نبوی را با روایت عقبت ابن خالد زور بکنیم. در روایت نبوی که میگه تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، بگه مراد از قبض اقبازه. اگه مقصود از قبض اقباض بایعه، چرا به قبض تعبیر آورده؟ قبض غالباً نادرن ممکنه اقباض بشه، قبض واقع نشه. غالباً قبض مشتری از آثار اقباض بایعه، یعنی غالباً اگه 90 تا 100 تا اقباض واقع بشه، پشت سر چه واقع شده؟ قبض واقع شده. در یه مورد خاص یا در دو تا سه تا موارد نادره میشد اقباض بشه، یعنی تخلیه بشه ولی مشتری نگیره. اقباض تعبیر آورده، مؤثر را اراده کرده، قبض گفته اقباض اراده کرده. چون تجربه میدید جهتش این است که قبض مشتری مقارن غالبی است با تخلیه. مقارن غالبی یعنی غالبا مقارن تخلیه است. غالبا قبض مشتری غالبا مترتب بر تخلیه میشه، یعنی پشتر تخلیه بایه غالبا قبض مشتری هم واقع میشه. پس از این جهت آثار غالبه را گفته از آثار این مؤثر و منشأ اثر اراده شده، همین تخلیه است. که اما بله تلف المبی قبل قبضه، یعنی تلف المبی قبل تخلیه به مال بایه، منتها تخلیه نگفته، قبض گفته. قبض اثر غالبی تخلیه است. اثر غالبی که باشه مثلا ندیل این است که کسی از ذوع عالم نورانیت دنیا تعبیر بیاره، ادو مثلا روز بودن و طلوع شمس اراده بکنه. چون بله اثر لاینفک طلوع شمس ذوع عالم و نور عالم، اثر بگد ترجم مسبب بگد، ادو چی اراده بکند؟ سببی. ممکنه از این جهت باشه. پس با این بیان قبض را حمله بکنیم به اقباض، اقباضم به معنی تخلیه، تعارض از ما بین این دو روایت، تعارض از بین میره، رفع زمان دائره مدار کدوم قبض میشه؟ قبض فعل بایه، قبض به معنی تخلیه، قبض به معنی اقباض. یا بعد این محمه تعارض را از ما بین این دو روایت برداریم، ما بین این دو روایت که انده یک ولی هم آهنگی ایجاد بکنیم، یا روایت عقبت ابن خالد را حمل بر روایت نبوی بکنیم، در روایت عقبه تصرف بکنیم، حمل بر خلاف ظاهر بکنیم، به طور که قبض را حمل بر اقباض کردن خلاف ظاهر. در جمع بینی ادله چاره نیست جز در یکی باید مرتکب خلاف ظاهر بشیم. اکرم العلماء اگه اول وارد بشه بعد به دلیل منفصل، چون به دلیل متصل اگه لا تکرم زیدن العالم به دلیل متصل اگه وارد بشه، از اول نمیذارد اکرم علما در عموم علما ظهور پیدا بکنه، مانع از این اقاده ظهور میشه. اما به دلیل منفصل باشه بگد اکرم العلما، بله بله در عصر یک امامی یا در عصر نزول قرآن یه عام اهل الله البیع نازل شده، البیع مثلا اطلاقش عمومی اطلاقش حامل همه بیوع شده در زمان امام جعفر صادق علیه السلام، فرض کنید میفرمایم بلی من باب مثال از میکنه ما بیع سبی باطله. خب تا اون موقع اهل لالبی ظهور پیدا کرده، ظهور برای اهل لالبی، اهل لالبی منعقد شده. در زمان امام بعدی ما عمومات قرآن را تخصیص میزنیم، به السنه ائمه اطهار علیهم السلام تخصیص میزنیم، تا دمان تخصیص که عموم برای قرآن منعقد شده، عموم برای مطلقات منعقد شده. وقتی که خاص اهل بیت علیهم السلام میرسه، ما در عمومات قرآن تصرف میکنیم، حمله بر خلاف ظاهر میکنیم. نظرم این است که در تمامی تصرفات چاره نیست جز این که حمله بر خلاف دار بکنیم. یا با نبوی را حمله بر روایت عقبه بکنیم، بگیم مراد از قبض اقباضه، یا در روایت عقبه یه تصرفی بکنیم. چی تصرفی؟ ترجمه دید؟ بلی؟ چی تصرفی بکنیم؟ بگید در روایت عقبه که میگه حتی یوق بید المتا، ترجمه دید؟ مراد از اقباز قبض مشتریه. این که میگه حتی یوق بید المبی، یوق بید المتا تا متا را اقباز بکنه، مراد از اقباز عکس اون دیگه، مراد از اقباز در اینجا چیه؟ قبض مشتریه. از قبض مشتری چرا اقباز تعبیر آورده؟ یوق بید گفته، میخواست بگه که حتی یوق بید المشتری. بعد احتمال میدن یوق بید باشد ها، میگن قصد زمکی نداشته، از کجا از بابی افعال بوده، یوق بید بوده، شاید حتی یوق بید المتا. ترجمه میدید حتی یوق بید المتا از بابی افعال نباشه، فعال یوق نیست که میشه مشتری. ولی وحدت سیاق بعدش و یخرجه، نه اینکه یخرجه است، وحدت سیاق ما قبلش هم یه افعالی داریم که زمائل به بایع برمیگرده، وحدت سیاق یخرجه است، این وحدت سیاق میرسوند که نمتیه یقبزه. یقبز گفته ولی مرادر یقبز اقبازه. خب چرا پس اقباز گفته؟ چون غالبا کنه قید این اقباز قید غالبیه، روایت مورد غالب و غالبا قبض مشتری توأم با چه بوده؟ با اقباض بایه بوده. بدون اطلاع بایه مشتری مبی را برداره ببره قبض بکنه، مبی به مشتری برسه، بدون اقباض بایه این نادره که انه یقبض گفته. چون غالبا قبض مشتری مقارن با اقباض بایه، اقباض گفته قبض اراده کرده. ترجمه دید موقعید قید غالبیه، این روایت وارد شده مورد در غالب، غالبا قبض اقباض یکی میشه، قبض اقباض یکی میشه، یعنی اقباض قبض با هم واقع میشن. یا این کار را بکنیم، چرا به قرینت ظاهر نبوی، به قرینه ظهور روایت نبوی که کل نبی این تلف قبل قبض مال بایه ظهور قبض در قبض مشتریست، به قرینه او یک بذر در این جهان بکنیم به چی؟ به قبض مشتری، تا تنافی از بین بره. ولذا یعنی چون ظهور روایت نبوی در قبض مشتری، ظهورش در قبض مشتری، لذا مرحوم محقق کلکی در جامع المقاصد بعد از اینکه از دروس شاید نقل کرده ترجمه فرماید، گفته است که با تخلیه رفع زمان میشه، گفته است این الخبره دال علی خلافه، این عبارت جامع المقاصد گفته درست، گفته با تخلیه رفع زمان میشه، شج گفته با تخلیه رفع زمان میشه، این برخلاف چیه؟ بلی برخلاف خبره. مراد جامع المقاصد از خبر کدوم خبره؟ نبری. بعد مرحوم شه مراد وحوه حسنه، یعنی این اعتراض جامع المقاصد خوبه، اگر مقصود جامع المقاصد از خبر خبر نبوی باشه، کل نبی این تلف قبل قبل مال بایه، این برخلاف شهیده، با اقباط با تخلیه رفع زمان نمیشه. ترجمه دید ولی ممکنه نظر مرحوم شهید به روایت عقبه باشه. وقت گذشت؟ خیلی میخواست زودتر بگید. هینازین مقبول، هینازین اشاره به چیه؟ هینازین یعنی وقتی که بلی ما گفتیم ما تا پنج روم میکنیم، ما چون چهار روم شروع کردیم تا پنج روم میکنیم. هینازین، هینازین اشاره به چیه؟ هینازین یعنی وقتی که ما گفتیم قبض فعل حقیقی قابضه، هینازین مقبول. اما متفق علی من کفایت تخلیه، اون که اتفاقی است تخلیه کافی است که تحقق قبض فی غیر المنقول، در تحقق قبض در غیر منقول تخلیه کافیه. این اريد بالقبض ما هو فعل البایه، اگه مراد از قبض اون که فعل بایعه، یعنی در فعل بایعه که بر بایعه اقباض واجبه، تخلیه در اقباض کافیه. بالنسبه الى المبی، اون که فعل بایعه نسبت به مبون چیه؟ نسبت به مبی اون چی که بر بایه فعل بایه لازمه بردن، کدوم فعل؟ وحوه جمیع ما یتوقف علی من طرفه وصول الی المشتری، این زمین چیزایی که از طرف بایه وصول مبید بر مشتری موقوف بر اود، جمیع اونها بر بایه واجبه، فعلش بر بایه واجبه. و یا عبر انه مسامحتن بل اقبال و تسلیم، مسامحتن اقبال و تسلیم میگن، همین تخلیه است به رفع موانع، مسامحتن اقبال میگن. و هول لذی یحکمون بی وجوبی علال بایه، همین اقبال است که میگن بر بایه اقبال واجبه، بر قاسم واجبه، بر راهیم فی الجمله واجبه. و یفسرونه بالتخلیه، میگن اقبال واجبه، اقبال را تفسیر میکنن به چی؟ به تخلیه موانع التی هی فعل البایه، که تخلیه هم فعل بایه. فقط اگه مقصودشون از ترجمه دید تخلیه که میگن در قبل کافیه، اگه مقصودشون از قبل فعل بایه، فقط رفتن نه لیسه قبلن حقیقن، این فعل بایه قبل حقیقی نیست، که قبل حقیقی اون قبلی است که با مشتری قائم باشه. حتی فی غیر المنقول، حتی در غیر منقول هم قبل حقیقی نیست، در غیر منقول هم قبل حقیقی فعل مشتریه، استیلال مشتریه. من فسرت، این وصلی است، من فسرت برفت زمیل موانع و ازن المشتری فی تصرف، گرچه این اقبال تفسیر شده باشه بله برفت زمیل موانع و ازن مشتری در تصرف، گرچه بینم تفسیر شده باشه، این قبض حقیقی نیست، همه اینها فعل بایه. قال کاشف الرمود، اینا شاید میارد که بلی تخلیه به رفع موانع تفسیر، اقبال به رفع موانع. قال کاشف الرمود فی شرح عبارت نافع، القبض مصدر، قبض مصدر، یستعمل به معنی تقبیر، قبض تارتن در معنی چیست اعمال شده؟ تقبیر یعنی اقبال، در تحقق قبض کافی، یعنی در تحقق تقبیض و در تحقق اقبال تخلیه کافیه، نون قبضیش قائم با مشتریش و هوا تخلیه. و یکون من طرف البایه و الواهب، این تخلیه و ایک تقبیض قبض از طرف بایه و از طرف واهب، به معنی تمکین من تصرف، تمکین از تصرف، تمکین از تصرف همین تخلیه است و اقبال. بلی تحقیق این القبض مطلقا و استیلاء المشتری علی، تحقیق رویان قبض مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ در منقول چی در غیر منقول، قبض و استیلاء المشتری علی، استیلاء مشتری بر مال و تسلط علی، الذی یتحقق به معنایت، معنایت با اون محقق میشه، معنایت یعنی علیت مؤاخذتا، نه معنا دست، مثلا این دست خارج، بله. و تصور که اینه الغصب، غصب در اون تا استیلا نباشه، غصب در اون تصور نیست، باید یدی با استیلا باشه، یدی بعد غصب در اون این معنی غصب صادق باشه. من یا ترتب علا دال کلمان الاول، این معنی قبض به معنی اول، قبض به معنی اول همین اقبال و تخلیه بود، مترتب میشه الاحکام مترتب علال اقبال و تسلیم، اون احکامی که مترتب بر اقبال بایه و تسلیم بایه، الواجبین علال بایه، که اقبال نبی تسلیم نبی بر بایه واجبه، ممکنه اون احکام با تخلیتی بشه، با تخلیه اون احکام مترتب بشه. پیام بقی ملاحظت کل حکم من الاحکام المذکورت فی باب القبض، ببینیم کدوم حکم از احکامی که در باب قبض بلی ذکر شده، بلی فیم بقی ملاحظت کل حکم من احکام المذکورت فی باب، و انه مترتب علی القبض الذی هو فعل مشتری، ببینیم احکام مترتب بر قبضی که فعل مشتری است، بعد فعل البایه، بعد در ذکر کردم ها فعل مشتری که قبض مشتری که بعد از فعل بایه، یعنی بعد از اقباده، اقباد قبض، عنوان اقباد با عنوان قبض در آن واحد در زمان واحد محقق میشن، بعدیت و قبلیت وجود نداره، مراد بعد بعد رتبیه. او علال اقباد، یا ببینیم این حکم بر اقباد مترتبه، الادوه با فعل، بلی الادوه با فعل بایه، اقبال فعل بایه، ببینیم این حکم مترتب بر قبض فعل مشتری است یا مترتب بر اقبالی که فعل بایه. مثلا اذا فرد این ادلت اعتبار القبض فی الهبه، اون ادلت که میگه قبض در هبه معتبره، دلت على اعتبار حیازت متعب الهبه، دلالت میکنه من که متعب هبه را حیازت بکنه، حیازت چیه؟ حیازت اخذه، ترجمه دید اصل حیادت به معنی جمع کردن، یعنی گرفتن مبیر چیز عین موهبه را بگیرد از واهب. اگر قبض در هبه به این معنا معتبر باشه که حیازت متحب باشه هبه را، لم یکتفی فی ذالک بی تخلیت لطیهی هم من فعل الواحد. در قبض متحد تخلیت فعل واحد این کفایت نمی کنه. ما میگیم قبض متحد شرطه یعنی حیازت مشترک با تخلیه با واحد، هنوز که متحد حیازت نکرده. و ها کدا ولعلا تفصیل شهید فیل بی بین حکم دمان و غیره، شاید شهید که در بی قال به تفصیل شد بین حکم زمان و با تخلیه حکم زمان بله مرتفع میشه، ولی غیر زمان نه، مراد از غیر زمان اشاره به کدوم حکم؟ نهی از بیع قبل از قبل. این تفصیل من حیث و این مل حکم الاول، حکم اول که رفع زمانه، منوتون بیل اقباد، رفع زمان منوت به اقباد بایه، یعنی با اقباد بایه زمانت از بایه رفع میشه. و غیره غیر رفع زمان مثل نهی از بیع قبل از قبل منوتون به فعل مشتری، این منوت به فعل مشتری قبض مشتری. و کیفکان فلا بد من مراعات ادله احکام لقبض، ما ناچاریم ادله احکام قبض را مراعات بکنیم. فنقول اما رفع الضمان، اما رفع ضمانت نبی از بایه، فین استون دفی، اگر در رفع زمان ما استناد بکنیم الى نبوی کل نبی این تلف قبل قبضه فهمیم مال بایه، فل منات فیهی حصول فعل من المشتری، منات در رفع زمان حصول فعل از مشتریه، حصول فعل یعنی قبض از مشتری حاصل بشه، تخلیه بایه نمیدانم اقباض بایه رفع زمان نمی کنه. و این ستونه ده یعنی در این رفع زمان اگه استناد بشه الى قوله علیه السلام فی روایت عقبت ابن خالد حتی یقبض المتا و یخرج رحم من بیته، متا را اقباض بکند و از خانهش خارج بکنه، احتمال فی اینا تطول حکم به تخلیه، دنجا محتمل است که حکم منوط به چی باشه؟ به تخلیه باشه. این محتمل چرا به عنوان احتمال میگه؟ به ترکون آقا گفت برای اینکه ممکنه در اینجا مراد از اقباض چی باشه؟ مراد از اقباض قبض باشه. به قرینه نبوی بگیم مراد از حتی یقبض قبضه، پس اقباض معتبره خودش یه احتمالیه، نه صد درصد، نه قطعی. بله فیون که در اینجا یه مقدمه از خودتون بیارید تا فیون که درست بشه. و نه که پس بنابراین اگه نبوی را ما بله مدرک حکم قرار دادیم، در اونجا رفع زمان منوط به فعل مشتری، اگر به روایت عقبت ابن خالد نظر بیندازیم و استنادمون به روایت عقبه باشه، منات در رفع زمان اقباض بایعه، تخلیه بایعه، پس قهرن بین این دو روایت تعارض واقع میشه. در اون موردی که بایه تخلیه کرده ولی مبی هنوز به مشتری نرسیده، اقباض واقع شده، اقباض به معنی تخلیه واقع شده ولی قبض فعل مشتری واقع نشده، در این زمان دو تروات با هم میشن چی؟ تعارض. حالا که تعارض شد فیون کیف ها متفرد بر تعارضه، یعنی اگه اون روایت را ببینیم منات قبض مشتریه، این روایت را ببینیم منات اقباض بایه، تیوم کنه حمل نبوی، ممکنه ما روایت نبوی کل مبی این تلف قبل قبله روایت نبوی را هم بکنیم علا ذکر ما هو و مقارن غالبه یل تخلیه، بگیم که انه خواسته مقارن غالبی تخلیه، مقارن یعنی اثر غالبی تخلیه را بیان بکنه، گفته تلف المبی قبل قبضه مراد امام علیه السلام از قبض تخلیه بایه و اقباض بایه بوده، نظر به اقباض بایه، یعنی مبی قبل از اقباض تلف بشه به عهده بایه، اما بعد از تخلیه و بعد از تمکین ولی مشتری نگرفته، بعد از تخلیه اگر تلف بشه چرا بایه ضامن باشه؟ مشتری خودش نگرفته، بایه قادر بود تحویل بدن. پس بگیم مراد از قبض اقباضه، تخلیه، پس مراد از قبض مشتری تخلیه است. چرا تخلیه نگفته قبض گفته؟ چون قبض مقارن غالبی چیه؟ مقارن غالبی اقباض تخلیه است، یعنی غالبا در اقباض قبض وجود داره، اثر غالبی را گفته ادو مؤثر کنه اراده کرده. پس با این رفع تعارض بکنیم اگه اینجور رفع تعارض بکنی منات میشه، اقبادی بایع میشه. و احتمال ورود روایه احتمال است که نه این روایت، روایت عقبت بن خالد وارد بشه مورد الغالب، این که یقبض گفته خواسته مورد غالب، یعنی قید غالبیه من ملاومت الاخراج للوصول الى المشتری. غالبا اقبال و اخراج نبی مقارن بادسیه با وصول، پس اخراج گفته وصول الى المشتری اراده کرده، اقبال گفته وصول الى المشتری اراده کرده. ترجم به قرینت ظاهر نبوی، چرا شما اقبال را به وصول تعویل میکنید همه به وصول مشتری ولی تعویل میکنید؟ میگه به قرینت ظاهر نبوی، به قرینه ظهور روایت نبوی، چون کل نبی تلف قبل کرده. ولذا قال فی جامع، لذا شرع به فیان ظهور نبوی در قبض مشتری نه اقبال بایه. در جامع المقاصد بعد نقل ما فی الدروس ان الخبر دال علی خلافه، خبر دلالت در خلاف دروس میکنه. پس مقصود محقق از خبر کدوم خبره؟ کل نبی نبویه. نحوه حسن، نحوه حسن یعنی این اعتراض جامع المقاصد به شهید خوبه، این اراد به ظاهرا نبوی. اگه ظهور نبوی را محقق کرکی جامع المقاصد ظهور نبوی را اراده بکنه، بله ظهور نبوی برخلاف شهیده. نه ظاهر روایت عقبه و غیره، اگه ظهور روایت عقبه غیر عقبه که در همش اقباده، کلمه اقباده، ظهور او را در نظر بگیریم موافق با شهیده. بل انصاب اینما ذکر شد قریب بالنسبه الى ظاهر روایت عقبه. الحمدلله ما با دعوا درس بکنیم.